السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. چند جلسه راجع به تولید صحبت کردیم، حالا یه مقدارم راجع به مصرف صحبت کنیم. قرآن راجع به مصرف چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث مصرف. اسراف گناه کبیر است. دور ریختن نصف لیوان آب اسرافه. اینا که میگم گناه کبیر است، چون میگه اهلکنا المسرفین. دور ریختن نصف لیوان آب فتوای امام تو تحریر بسیده، دور ریختن نصف لیوان آب اسرافه و اسراف گناه کبیر است. آیه ایرانی ها حفظن کلو وشتبو ولا تصرف. حالا روابط با دنیا، روابط با همراه با عزت، عزت متقابل مانعی نداره، اما وابستگی، خودباختگی، تقویت بیگانه، مصرف اجناس خارجی درست. اما آیات قرآن میفرماید لا ترکنو، لا ترکنو، تکیه ندید به چی؟ لا ترکنو الالذین ظلمو، الالذین ظلمو. یا آیه قرآنه به ستمگران تکیه نکنید. قرآن می فرماد فلن اکون ظهیرن للمجرمین. ظهیر تازا، زاد دستدان. لن اکون، فلن اکون، ننیشم، من نباید باشم، هرگز نیستم. ظهیر با زاد، ظهیر یعنی پشتیبان. للمجرمین، من نسبت به مجرمین یاور مجرمین نیستم. مصرف از اجناس خارجی، یه دلاری که ما میدیم هم ارزمون میشه، خروج ارز یعنی دلار، خروج ارز یعنی آبرو، هم ارزمون میره، بگید، هم آبرو میره، ارزمون میره، هم ارز میره هم ارز میره. در یه ماجرای پیغمبر پا دیوار تکیه داد، کسی آمد گفت این دیوار کیه؟ فرمود دیوار فلون یهودیه. خواست پاشه حال نداشت، همینطور کشید رفت به یه درخت تکیه داد، فرمود مسلمان تکیه به دیوار یهودی نمیدهد. قرآن میگه فلله العزت ولرسوله والمؤمنین. عزت یعنی چه؟ عزت یعنی نفوذناپذیر. ما وقتی هر چی جنس خارجی رو بیشتر مصرف کنیم، نفوذپذیریمون بیشتر میشه. قرآن گفته مؤمن باید عزیز باشه. عزیز باشه، نفوذناپذیر باشه. خب، تفاخر به اجناس خارجی کردن. این کالای مصرفی یه بستریه برای تهاجم فرهنگی. همینطور که در جنگ 8 ساله ایران بیدار شد و مقاومت کرد، در تحریم ها هم باید بیدار شیم و کمک کنیم. نگن ما اینا رو از پادر آوردیم. اگر ایران از پادر اومد، همه ی حرکت ها میترسد، چون ما امام همه هستیم. ایران رهبر تمام کشورهاست در بیداری اسلامی. همه میگن دید ایران در مقابل آمریکا واسه طوری هم نشد. تحریم های آمریکایی ایران رو نشکست. پیغمبر اسلام کنار مسجد یک بازارچه ساخت، فرمود مسلمان ها تولیدشون رو بیارن تو همین بازارچه، مصرفشون هم بیارن از همینجا، که نیاز به بازار یهود، بگید، استقلال اقتصادی. ممکنه بگید جنس خارجی شیک داره، چیچی رو به چیچی میفروشیم؟ گاهی وقتا انسان عزتشو میشکنه برای چی؟ مثلا عروس میخواد بیاره، از همه بانکا قرض میکنه که مثلا اتاقش رو آرایش کنه. میارزید پلو رئیس بانک گردن خم کنی، پول بگیری، سود بدی، چه پلو عروس؟ عروس یه حال، عروس هم چی نکنه؟ تو پلو همه ی عروس خودیه، رئیس بانک غریبه نسبت به عروس. تو برای یه چه پلو خودی پوز بدی، از هر جایش تونستی قرض کردی؟ چرا میگن آریه؟ به آریه میگن آریه چون آدم وقتی میخواد بگیره باید آرش بشه. به آریه میگن آریه چون آدم گریستنش آره میشه. خب پولی که میگیریم بیگانه رو شاد، جنس خارجی یعنی شاد کردن بیگانه، قصه خودی چقدر میارزه؟ حالا این پارچه داخلی باشه یا خارج چی شاد میشه؟ هرچی از خارج مصرف کنیم شاد کردن بیگانه، هرچی از مصرف داخلی کم کنیم یعنی قصه بیگانه. یعنی تولید کنندگان داخلی جنس رو دستشون میمونه، تولید کنندگان خارجی دارن با دنبشون فندق میشکنن. خب در مصرف کم مصرف کنین. قرآن فرمود قلیلا مما تأکلون، یعنی شما همیشه ذخیره داشته باشید، کم مصرف کنید. من این آیه رو قبلا هم گفتم ولی چون الان بحث مصرفه میخوام براتون بگم. در قرآن جمیل تکرار شده ولی جمال یه بار بیشتر نه. جمال یعنی زیبایی. اینم بره گله میش گفته. خداوند تو قرآن یک آیه گفته که به مناسبت بحث مصرف میخوام بگم. قرآن میفرماد ولکم، برای شما، فیها، در گله میش گوسفند، جمال زیبایی است، حین تریحون، وقتی که میرن آغل، غروب بر میگردن طویله، و حین تسرحون، وقتی که صبح میرن صحرا. قابل توجه طلبه ها که تلویزیون هستن و اساتید دانشگاه و معربی ها و معلمین، اینو زیادی گوش بدید. این آیه رو ترجمه کنیم. گله میش که میده طویله میره صحرا قشنگه. اینو چطور میخوایم بره ژاپن معنا کنیم؟ بره شرق. میگه خب میگه ما چوپونیم. قرآن مال عربای اون زمان خوب بوده. الان دنیای پیشرفته. تمام قرآن شما یک کلمه جمال بیشتر توش نیست. همه قرآن یک جماله. اینم به گله میش. این همه زیبایی خدا به گله میش گفته زیبا. اگر یه کسی به شما همچی گفت چی میگی؟ که کتاب آسمانی شما یه جمال توشه، اینم به گله بز. پیداست شما چوپونید؟ پیداست اصل شما اصل تمدن بگید نیست. اما جواب میگم نه. یکی میگن تدبر کن. حال میخوایم توی آیه تدبر کن. خصوصیات گله میش چیه؟ یک، گله میش خودکفاست، روپا خودش را میره. دو، این گلمیش در حال حرکته، نمیگه تو طویله، میگه توریحون تسلحون، در راه رفتن به آغار، رفتن به صحرا. جمال در خودکفاییه، جمال در حرکته. سه، اینا حرکتشو دست جمعیه، دست جمعیه. توریحون تسلحون جمعه، با هم میرن صحرا، با هم برمیگردن. چهار، حرکتشون هدفمنده. آخه گاهی هم حرکت میکنیم ولی هدفمند نیم. مثل جوانایی هستن یه زنجیر دست میان دم چهار رو همچین کنن، تمو که شد همچین کنن. خب اینم حرکته ولی هیچ خاصیتی، حرکتشو هدفمنده. پنجم، به هدف میرسه. آخه خیلی ها هدفمند هستن به هدف نمیرسن، به هدف میرسد، به هدف میرسند، یعنی میره شکمشو. هدفش مقدسه. شش، هدفش ایگلمیش هدف داره ولی هدفش مقدسه، یعنی بره سیر کردن خودشونه. غیر از اینی که گلمیش خودشو سیر میکنه، بره صاحبش هم منافع میاره. منافع هم داره، هست منافع زود بازده، منافع فوری، شب به شب شیر برد میاره. هش، منافع دیر بازده، شب به شب دیر بازده، هم هر شب شیر برد میاره، هم ششما ششما کرک و پشم و گوش برد میاره، هم زود بازده داره. نو، در منفعت رسونی، در منفعت رسانی منت نمیذاره، منت ندارد. ده، ساده میگیرد، ساده میگیرد، ارزشی پس میدهد. علف میخوره گوش میده، ساده میگیره، الف ارزون میگیره، گوشت گرون میده. ده. 11 حرکتش دیگه تختشی ها جا نداره، حرکتش همراه با طبیعته، با طلوع میره صحرا، با غروب، یعنی حرکتش با طبیعته، حرکتش زیر مدیریته، زیر نظر یه چوپون میره، زیر نظر چوپون. حالا فهمیدید چرا جمال جمهوری اسلامی زیباست یا نه؟ اگر جمهوری اسلامی خودکفا شد جمال داره، اگر جمهوری اسلامی حرکت داشت جمال داره، اگر حرکتش دست جمعی بود جمال داره، اگر حرکتش هدفمند بود جمال داره، اگر جمهوری اسلامی به اهدافش رسید جمال داره، اگر هدفش مقدس بود جمال داره، اگر منافع خودش رو تأمین کرد، اگر منافع آیندهش رو تأمین کرد، اگر منت نگذاشت، اگر کم خورد و زیاد داد، اگر یک رهبری، یک مدیری زیر نظر یک مدیری بود، اگر همراهش همراه با طبیعت و فطرت بود، ولکم فیها جمال حین تریحون و حین اسکدن. مزه قرآن رو نچشیدیم. دولت وظیفه چیه؟ وظیفه دولت هم من بگم، دولت به تولید کنندگان سخت کوش بیشتر حمایت کنه، چون قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اونی که جهاد میکنه ارزشش بیشتره، اون کسی که کارگر بیشتر رو به کار میبره، تولید بهتری، صادراتش، وارداتش، هر چه بیشتر سخت کوشتر است به او ارزش بیشتری بده. یک، به خاطر درآمد اجناس خارجی رو تبلیغ نکنیم. خود دولت جنس خارجی نخره، خود دولت جنس خارجی نخره. خب تسهیلاتی که میده و امتیازاتی که میده به تولید کنندگان نظارت کنه. خیلی ها به اسم تولید میگیرن جای دیگه خرج میکنن، از کلا سر دولت میذارن. من سراغ دارم یه گاوداری بود، البته سراغ دارم آدمی که اینو من گفت از رفیقش، نه که حالا خودم مستقیم با یه واسطه، که اومدم به یه گاوداری گفتن شما از جا برو، این پولا رو بگیر یه روز اینجا رو ما بده، ما مثلا فلان مسئولی رو که مسئول وامه بیاریم دامداری نشونش بدیم بفهمه که ما داریم تولید میکنیم پول بگیریم، بعد بیای پولش هم مال تو. از گاهی وقتا صحنه سازی میکنن، به دروغ یه گاوداری رو نشون میدن، میگن اینه، بعد کار دیگه میکنه. بعد تسهیلات نظارت کنه. خب یه خود از تولید کنندگان تشویق کنیم. چند تا خیابونا به اسم تولید کنندگانه؟ ما در کاشان حدود، بله من 70 سالمه تقریبا، حدود 90 سال پیش یک مردی کاشان پیدا شد، کارخونه بود در کاشان، نساجی. ده ها هزار نفر را به کار واداشت در طول ده ها سال. چه اشکال داره یک کوچه خیابونی جارم به اسم این تولید کنندگان؟ چند تا خیابونای ایران به اسم تولید کنندگانه؟ باید یه همچی تشویقایی هم بشه. گاهی وقتا مسئولین مملکت ما اترت اینه که یه تاجر پولدار بشه اینو فلجش میکنن، میگن این میخواد پولدار بشه، پول بزنیم جیب این عتب، میگیم بابا بیزار شکمه سیر شه، یه نفر اول یه 100 نفر به کار میگیره، ما از این که حسادت داریم که این پولدار نشه 100 نفرم بکنیم، خود این آقا که پشت میز نشسته ارزه نداره 10 نفر به کار بگیره، اما این آقا ارزه داره 200 نفر به کار بگیره، ما میگیم اگر پول وام بدیم به این پولدار کشه، از حسادت این که یک نفر پولدار بشه جلو به 200 نفر ایجاد اشتغالو چی میگیریم. بابا اگر واقعا ارزه داره یک کار رو بکنه بهش اطمینان کنیم، گروگان، رهن، ضامن، هر کاری محکم کاریتون رو بکنید، اما گاهی وقتا میگه آقا تو حمایت میکنی از این سرمایه دار. البته در عمر من از هیچ سرمایه داری حمایت نکردم، یک با عهدی هم رو کره زمین شریک نیستم، دو اینو بدونید نه شریک نه، از شریک نبودم هیچ وقت در عمرم، با هیچ کارخونه داری، مزرعه، با هیچ چی شریک نیستم، اصلا علتی هم که موندم به همین خاطر موندم. گاهی هم میگن قراتی چی دارم، میگم هر چی دارم مال شما، با عهدی شریک نیستم، اما در این حال اینو میدونم گای کارمندای بانک میگن اگر به ایوان بدم پولدار میشه، میگه ها بذار بشه، میگه تو حسودی، خب پولدار بشه عوضش 50 نفرم سر کار میبره، از بغض اینکه این پولدار نشه 50 نفرم فلج میکنه. هستن استعدادایی که میتونن ایجاد اشتغال کنن، گیر آدمای حسود افتیدن. از اون برم به کارمند دولت بگیم بازاری هستن، پولو به اسم مرغداری گاوداری تولید میگیرن میبرن جای دیگه خرج میکنن. خب من حالا نمیخواستم بیش از این صحبت کنم، ولی دیگه من میخوام راجع به امام کاظم صحبت کنم، چون گفتن که این بحث برای شب شهادت امام کاظم پخش میشه. یه صلوات بفرستید. اشکال داره یه سلام بدیم به امام کاظم؟ هر که پا تلویزیون هست یه سلام بده به امام کاظم. به کاظمین: السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. یه سلام، یک زیارت. امام کاظم سرمایه گذاریش تو ایران بیش از جای دیگه بوده. یه امام رضا به ما تحویل داده که در سایه زندگی میکنیم، یه حضرت معصومه، یه شاه چراغ. بسیار، اگر نگم اکثر، بسیاری از امامزاده های ما نسل موسی بن جعفر هستند. خدا یک امنیت کامل بر عراق حاکم کن که با آرامش عاشقان به زیارت این عزیز بروند. کلمه کز بستن در مشکه، کزم قیز، قیز یعنی سر رفتن، یعنی آدم وقتی جوش میاره باید خودشو نگه داره. حدیث داریم پهلوان او کسی نیست که وزنه بالا میکنه، پهلوان او کسی که وقتی جوش اومد خودشو نگه داره. خادم امام سجاد ظرف آب و زد به سر امام سجاد، خراش برداشت یا درد گرفت. امام سجاد یه نگاهی به یک خادمه کرد، تا امام سجاد نگاشه خادمه گفت ول کاظمین الغیظ، یعنی ای ام زین العابدین عصبانی شدی خودتو نگرده. گفت باش. گفت والعافین عن الناس، عفو میکن. گفت عفوتم کردم. گفت والله یحب المحسنین، خدا نیکوکار. گفت آزاد برو. یعنی سه تا جمله گفت، سه تا پوان گرفت. این رقمی تربیت میکردن. قرآن میفرماید که ادفع بالتی احسن، یه کسی عصبانی کرد تو انتقام نگیر، غیبت رو کرد تو غیبت چه نکن. یه چیزی مالک اشتر رو نمیشناخ، جسارت بهش کرد، بهش گفتن فهمیدی کی بود؟ گفت کی بود؟ گفت مالک اشتر. گفت مالک اشتر بود. مالک اشتر مثل خیلی بالاتر از عمرا و سردارای امروز ما، مالک اشتر بازوی امیرالمومنین. گفت آخ خاکی به سرمون شد، به این جسارت کرد. خلاصه رفت پیداش کرد، دید رفت تو مسجد و گفت آقا ببخشید من به شما جسارتم نشناختم. گفت اصلا من اومدم مسجد در حق تو دعا کنم. ایوال کاظمین الغیظ. حدیث داریم هر کس غیظ خودشو نگه داره خدا در دنیا و آخرت بهش عزت میده. امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ مل حلم؟ فرمود کظم الغیظ و ملک النفس. پدر از پسر. امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ فرمود این که آدم جوش آورد خودشو نگه داره. کظم غیظ لحظه ایه، اگر این لحظه در انسان عادت شد میشه حلم. یعنی اگر یه بار خودتو نگه داشتی کظم غیظه، دو بار، سه بار، اما اگر هر وقت جوش آوردی خودتو نگه داشتی معلوم میشه نه، از کظم غیظ رفتی این ول کاظمین الغیظ شده. فوایدی داره کظم غیظ، خدمت شما بگم. ما چه رقم آدم داریم؟ آدمی که دوست خودشو حفظ میکنه، دو. آدمی که دوست خودشو بیتفاوت میکنه، سه. آدمی که دوست خود را به دشمن تبدیل میکنه، چهار. آدمی که دشمن را به دوست تبدیل میکنه. یا با دیگه، کسانی که دوست را نگه میدارن، کسانی که دوست را از دست میدن، کسانی که دوست را به دشمن تبدیل میکنن، کسانی که دشمن را چی؟ به دوست تبدیل میکنن. این هنر آخریه. به امام کاظم کسی جسارت کرد، از فامیل خلیفه دوم. امام سوار الاغ شد رفت مزرعه‌اش، گفت نیا نمیخوام بیای. امام گفت مشکل چیه؟ مشکلش هر کی این وارف گاهی ادفع بالتی هی احسن. قرآن گفته اگر خودت نگردشتی همونی که عصبانی دستت که انه ولی یون همیم، انگار دوستت میشه. ارزه این است که چند تا دوست تولید کردیم. گاهی مخالفین ما نمیدونن به خاطر جهله، عصبانی هم بدی آدم بدینی جهله. آمد به من گفت آج آقا من تو رو فکر کردم خوبی هستی، تو هم پوک در اومدی؟ گفتم چه کردن؟ گفت آقازادتون همچی کرده همچی کرده همچی کرده. خوب کرده گفتم من پسر ندارم. گفت گاهی وقتا نمیدونه، رو ندونسته فکر میکنه این مال منه فشوده. افرادی که ناراحتن خیلیشون نمیدونن توجیه بشن، لجباز نیستن با اینا یه جور. و ازا خاطبه همون جاهلون قالو سلاما و ازا مرو باللغو مرو کراما. بود با اینا سازش که حالا فشدم داد هیچی نگو، این نمیدونه نمیدونه. گاهی شک داره. قرآن میگه او شک داری جواب دادم اف الله شک کن این کنتون فی رای به من البته. گاهی وقتا طرف شک داره، گاهی وقتا به خاطر حسادته. برادر یوسف تو جان دارن به خاطر حسادت. با حسود چه کنیم؟ ببخشش. لا تصریب علیکم الیوم. یوسف همه رو یه جا بخشه، حسود رو ببخشه. گاهی به خاطر حفظ موقعیته، برای که موقع چی حفظ کنه ظلم میکنه. گاهی در قالب کارشکنی حجب تضعیفه. خب اینا که رو غرض و مرض رو علم و عمد دارن، او حسابش اونجا میگه وغرض علیهم. پس مخالفین ما بعضی جاهلن ببخشید، بعضی شک دارن توجیه کنید، بعضی حسادت دارن باز ببخشید، جهل رو ببخشید، حسادت رو ببخشید، شک را توجیه کنید. اما اونایی که رو علم و عمد و غرض هست اونا رو البته داریم وغلظ علیهم، لا تقعد معهم، باشون ننشین، باشون برخورد کن، اعرضنهم، پاشو برو. خب روز فتح مکه مسلمان شدن، امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم. پیغمبر فرمود قیزه رو فروکش کنیم. گاهی میدونی چقدر اینا خاک سرسر شما رفتن، چقدر بلالها رو شکنجه دادن. امروز مکه پیروز شدیم، امروز تلافی میکنیم. الیوم یوم الملحمه. فرمود نه، امروز عفو میکنیم. الیوم یوم المرحمه. ما امروز به شما مرحمت میکنیم، نه ملحمه. مرحمه نه ملحمه. ملحمه یعنی انتقام. انتقام پیغمبر فرمود نه، انتقام نه، عفو عفو. کاظم یعنی کسی که جوش آورد تو خونه ها، حالا شوبره یه حرفی زده ببخش دیگه، هی پیشو میگیره همچی کردی. بابا ول کن دیگه. یه خانم یه چیزی از دهنش پرید بیرون، خب شوبر دیگه نه من بابا ول کن، چقدر بیگذشتیم. بسیاری از مسائل داخلی سر یه کلمه، سر یه برخورد، یه کزمغیز تو جامعه ما نیست. این روز اول یه آقای مدیر قبول نداشته، این به درد نمیخوره، بی خود نصبش کردن، پارتی بازی شد. این هم یه چیزی به گوش مدیر میزنه که فلانی تو رو قبول نداره. قبول نداره؟ خب تو دو ما دیگه. حالا بابا قبولت نداشته باشه، حالا یه قبولت نداشته باشه باید مثلا از اداره بیرونش کنی. اینقدر تحمل نداریم که یک مخالف تو اداره داشته باشیم. حالا خطش به خط سیاسیمون نمیخوره، نخوره. حالا میگه هر که خط سیاسیش خط ما نبود کافره، فاسقه. همه اونا فاسقن، همه شما عادلید. ما کظم غیظمون تو خانواده ها نیست فتنه میشه، تو اداره ها نیست. خیلی مشکل کظم غیظ. خدایا به آبروی امام کاظم، به همه ما سعی صدر و کظم غیظ مرحمت بفرمایید. امشب بیاد یه کاری کنید، ثوابش رو هدیه کنید به امام کاظم. بگیم امشب به مناسبت ماه رجب، ماه رجب خیلی ماه مهمیه، در آستانه مبعث پیغمبر، شهادت امام کاظم، من از دست فلانی عصبانی ام، بیا یه عصبانیت قورت بدید. بالاخره چند میلیون آدم پا تلویزیون نشسته، هر کدوم از دست یه نفر عصبانی هست، به خاطر امام کاظم ببخشیدش. چی میشه ببخشیش؟ حدیثه امام فرمود اگر کظم قیس کنی خدا در دنیا و آخرت بهت عزت میده. برای که عزت دنیا و عزت آخرت دیدیم، این گرفتاری های خانوادگی هر که با هر که عصبانیه قورتش بده. والکاظمین الغیظ. و السلام علیکم و رحمت الله.